جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. در نگاه به دنیای کودکی و جهان کودکانه باید به این نکته توجه داشت که لازم و ضروری است که ابتدا این جهان را باید شناسایی کنیم و بر رمز و راز آن دست بیابیم و اگر به غلط وارد این جهان شویم شاید هرگز نتوانیم آن را بشناسیم. باید برای این شناسایی به قول شاعر چشمها را باید شست جور دیگر باید دید، یعنی باید به درک و کشف زیبایی این دنیا گام برداشت تا با سیطره بر وجوه مختلف آن گل کودکی را به گلستان دانایی رساند. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. دوستان عزیز و ارجمندم سلام، روزتون بخیر. انشاءالله که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه کارآفرینان کوچک در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در فرصتی که امروز در اختیارمون هست مباحث مفیدی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. در برنامه امروز کارآفرینان کوچک میزبان جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، دکترای توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر فرشاد آقایارزاده، دکترای اقتصاد و سرکار خانم دکتر مژگان نیکویی، دکترای ادبیات، کارشناس کودک هستیم. خدمت همه شما بزرگواران سلام و وقت بخیر عرض می کنم. سپاسگزارم از شما که قبول زحمت فرمودید در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. خانم دکتر نیکویی در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام و به نام خداوند کودکی، من هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم و دوستان عزیز حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان خوب برنامه دارم.
ممنونم از شما.
فکر میکنم اگر اجازه بدین بحث رو من شروع کننده باشم، اگر دوستان هم راضی باشن. قصه که ما شروع کردیم این بود که من بازم معتقدم جهان امروز جهان واقعا متغیری هستش و در این جهان متغیر فاکتورها تغییر میکنه، خیلی چیزها تغییر میکنه و ما باید هماهنگ باشیم، نمیتونیم خودمون رو دور نگه داریم از این اصولی که داره توی دنیا پیاده میشه. ما یک چیزهایی به صورت ثابت داریم، یک فرضیه ثابت داره و اون فرهنگ ما هستش که خب فرهنگ هم ما میبینیم که در طول زمان تغییرات خودش رو همیشه داشته. فرهنگ ها تغییر میکنن، بایدها و نبایدها تغییر میکنن، اجتناب ناپذیره. زبانی که ما امروز داریم با این صحبت میکنیم زبانی که کاملا تغییر کرده و یک جامعه پویا اصلا این رو میطلبه که تغییر بکنه. جامعه که در حرکت هست و در پویش هستش باید تغییر کنه. خب وقتی که ظاهر صورت مسئله تغییر کرده، فرهنگ داره تغییر میکنه، از سوی میما میبینیم که زبان داره تغییر میکنه، پس مسائلی هم که ما باش درگیر هستیم تغییر میکنه. کودکی من با کودکی فرزندم مسلماً خیلی فرق میکنه. کودک من امروز چیزی رو طالب هستش که در کودکی من اصلا وجود نداشته که بخواد مثلا من راجبش حرف زده باشم یا فرضیه سازی کرده باشم. اما یک اصل ثابت این وسط وجود داشته، اینکه ما طوری بار بیاییم و بار اومدیم یا بعد در آیندگان رو میخواییم بار بیاریم، اینکه خرد رو یا عقل رو در واقع سرلوحه کارهای خودمون قرار بدیم و خرد ورزی داشته باشه. زمانی ما میتونیم دست پیدا کنیم به این خرد ورزی که بتونیم کودکانی خلاق داشته باشیم، کودکانی مسئولیت پذیر داشته باشیم و اونها رو در راستای کار درست قرار بدیم. مسلما تنپرور بار آوردن و یا اینکه بی مسئولیت بار آوردن ثمره چندان جالبی نمیشه. بعد یک مرتبه ما متوجه میشیم که با یک شهری روبرو هستیم که فقط یک مش تنبل و بیکاره رو در واقع بار آوردیم که در واقع بار اقتصادی خودشون رو هم روی مسائل و سرمایه های خانواده خودشون در واقع دارن اجرا میکنن و پیاده میکنن. ما قراره بگیم که نه، کودکی که دیروز بوده حالا به یک نوعی وابسته به امور مادی خانواده نبوده و روی پای خودش ایستاده، کودک امروز هم واقعا باید این کار بکنه. درسته ما از الان در حال حاضر در جامعه به سر میبریم که دچار یک افراط هایی شدیم، یعنی پدر مادر به شدت کار میکنن برای اینکه سختی هایی که خودشون کشیدن کودک خودشون دیگه متحمل نشه و این خودش باعث یه سری مسائل شده. کودک امروز آماده خور به قولی از بار اومده و میدونه که فرداش رو هم یک جوری خانواده تامین خواهد کرد. و من فکر میکنم که اگر یک بازگشت داشته باشیم و یک رجوع داشته باشیم به اینکه خب خانواده‌ای که الان چنین تفکری رو داره در واقع در مغز خودش پرورش داده و این همین چشم هم چشمی هایی که به هر حال ما بین ماها به شدت متداول هستش، باید یه جا جلوشو گرفته بشه و در واقع یک جوری ما اون رو متوقف کنیم. و این به دست نمیاد مگر اینکه ما بیایم یک جامعه آماری درست بکنیم، یعنی در واقع یه سری تحقیقات میدانی بکنیم. و هر زن من میگم من الان مثلا توی دانشگاه واقعا با بچهای روبرو هستم که فرزبه تشخیص نمیدن، یعنی در واقع رشد اجتماعی نداشتن، رشد اجتماعی ندارن، رشد اخلاقی هم ندارن، فقط فکر کردن که مثلا پدر مادر پرورششون داده در یک جهت، یک جهت خیلی فقط خاص که مثلا اینا درس میخونن وارد یک دانشگاه بشن یک مدرک دانشگاهی رو بگیرن. اگه یه دقیقه اونها رو از اون سر کلاسشون دورشون بکنیم، بیاریمشون یه ذره این برتر، ازشون یک رفتار اجتماعی درست بخوایم و یا اینکه ازشون بخوایم که خب حالا الان تو چه بلدی و چه میتونی بکنی، یا اینکه مثلا مخارج تو کی داره میده، تماما متکی هستش به چی؟ به خانواده. پس مقصر هستن خانواده ها، به یه نوعی از آنها مقصر هستن و این اصلا رد شده نیستش. اما خب خانواده ها رو ما باید متوجه کنیم و این به دست نمیاد مگر اینکه ما این بیایم فرهنگ رو انقدر تکرارش کنیم تا خانواده ها متوجه بشن. چیزی که متاسفانه امروز بسیار 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 داره نادیده گرفته میشه، ارزش ها و فرهنگ هایی هستش که ما وارث هزاره اونها هستیم. به هر حال خوبی همیشه خوبیه، بدی همیشه بدی بوده، هیچ تغییری نکرده. ممکنه یه مقدار متغیرهامون تغییر کرده باشه، چون ما معتقدیم که اصلا اخلاق یک امر نسبی هستش. پس بنابراین کلاسی که امروز قرار ما بذاریم برای خانواده ها این هستش که یک بازنگری داشته باشن با آنچه که باید باشن. من فکر میکنم که باید خانواده ها در جریان قرار بگیرن، باید مدارس یک تکونی به خودشون بدن و خانواده ها رو در این جریان قرار بدن. مثلا به جای اینکه این مرتب ما شکایت داشته باشیم از اینکه مثلا فلان بچه در فلان درسش ضعیف هستش، در اینکه روابط اجتماعی ضعیفی داره، در اینکه مشارکت نمیکنه، در کارهای جمعی شرکت نمیکنه، یا اینکه اصلا نسبت به هم نوع خودش اصلا هیچ دلسوزی نداره، یعنی فقط سعی میکنه که خودش رو ببره جلو، باید به اینها بیشتر پرداخته بشه.
بله، سپاسگزارم از شما.
پیرو صحبت‌های سرکار خانم دکتر نیکویی، به دو تا مطلب میخوام اشاره بکنم که فکر میکنم ایشون هم میخواستن همین موارد رو مطرح بکنن. یک، بحث کنترل های بیرونی مطرح هستش، یعنی ما اگر این دهکده جهانی که داریم راجبش حرف میزنیم خیلی بیاریمش پایین، یعنی بخوایم از بعد شروع بکنیم و کودک امروز ما جز اولین نفرات این دهکده جهانی باشه که قرار تربیت بشه، در تربیتش قرار خلاقیت به وجود بیاره، در خلاقیتش قرار اقتصاد دیده بشه، در اقتصادش قرار رشد بکنه، در رشدش قرار تعالی داشته باشه، در تعالیش قرار پیشرفت داشته باشه، باید برگردیم به عقب‌تر و انگیزه درونی رو ببینیم. یعنی کنترل‌های بیرونی وسیله است برای رسیدن به انگیزه‌های درونی کودک ما. کودکان ما امروز چه چیزی رو دارن آموزش می‌بینن، چه چیزی رو یاد می‌گیرن در زمینه اقتصادی؟ وقتی در مدرسه‌های ما قرار نیست یا اجرا نمی‌شود که ما به کودکانمون یاد بدهیم پول از کجا به دست میاد، چه جوری هزینه باید بشود، هزینه‌هاش چه بازخوردی باید داشته باشد، نمی‌توانیم توقع هم داشته باشیم کودک ما کودک اقتصاددانی باشد. کودکی اقتصاددان خواهد بود، کودکی وقتی میگیم اقتصاددان تفکراتمون رو بیاریم پایین، اقتصاددان در کودک تعریف نمیشه، ولی وقتی این آدم بزرگ میشه، این پسر ما در آینده مرد میشه، این دختر ما در آینده یک خانوم میشه، باید بداند که از کجا و چطور هزینه‌هاش رو تأمین بکنه در دهکده جهانی خیلی چیزها گم میشه، عواطف گم میشن. من منکرش نیستم که دنیای ماشینی امروز، دنیای ارتباطات دیجیتال امروز باعث این مسئله هستش و میتونه این اتفاق رو رخدادش رو به وجود بیاره، ولی ما چطور قراره یک فرهنگ سازمانی برای بچه هامون به بار بیاریم، یک فرهنگ نوآوری براشون به وجود بیاریم که بفهمن خلاقیت چیست؟ چقدر برای این موضوع ما تلاش کردیم؟ خانم دکتر گفتن که قرار هستش فرزندانی بارور، پیروز و سربلند داشته باشیم، اما چگونش رو نگفتن. من به این نرسیدم که قراره چطور ما فرزندانمون رو که امروز در دبستان، فردا در دبیرستان و در آینده در دانشگاه هستند، باید بارور بکنیم مبنی بر این که هر نفر یک کارآفرین باشد ولو برای خودش.
ممنونم از شما آقای دکتر. آقای یارزاده، دوستان عزیز، همکارانمون گزارش رو آماده پخش کردند، این گزارش رو بشنوید.
یادش بخیر، وقتی که به یاد میاریم دوران گذشته رو و مشارکتمون رو در مباحث اقتصادی خانواده، حالا که سالهای سال ازش میگذره میبینیم با چه درایتی پدر و مادر ما رو با مهارت‌های خاصی در زندگی آشنا می‌کردن و حتی به ما یاد می‌دادن که چگونه به فکر اقتصاد خانواده باشیم. دوست عزیزی که موی سفید کردند و نشون میده حتی بعد از دوران بازنشستگی هم آدم نباید از پای بنشینه، با سرعت هم در حال حرکت بودن. درود بر شما.
قربونت برم، زنده باشی.
چند سالتونه؟
من 63 سالمه.
خب بازنشستگی زمینه شد برای اینکه کار رو تعطیل کنید یا نه؟ الان که میبینم با سرعت در حال پیاده روی هستین، قرار نیست بنشینید در خانه و فقط استراحت کنید.
والا من دوست دارم کار بکنم، اون تا یه مقداری که مریض حال شدم به خاطر همین مقداری کارم سبک کردم.
در دوره بازنشستگی هم کار میکردم؟
بله، بله. کار بهترین موردی که انسان میتونه توی زندگیش داشته باشه.
اهل کجایی؟
نبوه. من اصالتاً تو سرکانی هستم ولی 50 سال در تهران ساکنم.
13 سال توی سرکان بودین؟
بله.
خب یادش بخیر، باغات کشاورزی توی سرکان و مزارع و بعدم من قشنگ یادمه سال 69 که بازدیدی داشتم از توی سرکان، حتی تو فصل گردو و فصل تابستون بچه ها میومدن کمک پدر و مادر.
بله بله، من از 5 سالگی با پدر و مادر کار میکردم تو کشاورزی تا 13 سالگی، که 13 سالگی اومدم تهران و شروع کردم به کار.
و بپرسم از شما که بچه ها رو هم از دوره کودکی و نوجوانی گذاشتید با حرفه و مشاغل خاص آشنایی پیدا کنن؟
بچه های شهر متاسفانه نه، یه مقداری دیرتر شروع به کار میکنن، تحصیل میکردن. بله، حالا بعد از تحصیلشون که دیگه در اصل مشغول کارن
و اون وقت منتظر میشن تا خانواده یه فرصت رو براشون فراهم بکنه بعد از تحصیل.
بله معمولا اینجوریه، فعلا اینجوریه دور زمانه. بله.
خب به اون تربیت پدرها و مادرها در دوره گذشته وقتی ما فکر میکنیم، تصور میکنید صرفا برای اینکه هزینه خانواده پایین بیاد بچه‌ها رو مشغول آموزش میکردن، مشغول کار میکردن کنار خودشون، یا نه میخواستن بچه‌ها رو بسازن؟
میخواستن بچه‌ها رو بسازن و فرهنگ اون زمان این بود و عالی هم بود. اون الان به نظر من جالب نیست، بچه 30 سالش هنوز بایستی برش بهش بدی بکاره.
عجب. خب چطور میشه بچه ها رو در فعالیت های اقتصادی خانواده شریکشون کرد؟ چطور میشه آموزششون ده؟
باید همدلی کرد، نشیست صحبت کرد، بالاخره با هم فکر کرد که اینا بچه ها به کارشون مسلط بشن. ولی اگه همینجوری الان بی‌کفا بودن و جوانای امروز هم متاسفانه تحت فرمان پدر مادر نیستن.
خب مثلا اگر پدر و مادری مثل شما که از 5 سالگی کار رو در کنارشون شروع کردید، یه فرصت کوتاهی رو برای کار فرزندانشون اختصاص بدن، حتی برای خرید خانواده از اونها استفاده کنن، حتی پس انداز کردن رو بهشون یاد بدن. تصور میکنید شخصیت اونها در دوره بزرگسالی بهتر شکل میگیره؟
خیلی بهتر میشه. من موافقم با این فرمایشی که شما میکنید، حتما بایستی اینا مشارکت بکنن در اقتصاد، در هر کاری که هست توی خانواده باید شرکت بکنن و یاد بگیرن. یاد گرفتن خودش خیلی مهمه.
اون وقت فکر میکنید از مشارکت وقتی کار شروع بشه باز همون اطاعت و فرمانبرداری و حرف گوش کردن در بچه ها نهادینه میشه یا نه؟
100%، 100% بهترین. بله.
اگر فکر میکنید پدر و مادر شما از وضعیت فعلی شما و اونچنان که حرف گوش میکردین و کار میکردین در گذشته به شما نمره بدن، چه نمره میدن؟
والا ما واقعا اول از اینکه از پدر مادر انتظاری نداشتیم، در حد خودشون حرکت میکردن. توقعات بایستی مقدار پایین بیاد. توقعات الان مردم هم زیاده خواه شدن.
پدر مادر به شما چه نمره میدن؟
نمره من فکر بکنم که پدر مادر میدن به من حداقل 18 میدادن.
اگه به بچه هاتون الان چه نمره میدین؟
به بچه من الان 15 هم نمیدم.
انشالله که همیشه سلامت تندرست باشید. تجربه گذشتگان میتونه به عنوان مهمترین درد در زندگی ما باشه، اگرچه شاید به صورت آکادمیک دوستان تحصیل نمی کردند، اما اخلاقیات رو نهادینه در خانواده ها حفظ می کردند و به نوعی افرادی رو تربیت می کردند که برای اون خانواده افتخار باشه.
اوقات و لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان عزیز شنونده برنامه کارآفرینان کوچک. سپاسگزارم از همکارانمون برای تهیه این گزارش. خب برسیم به ادامه صحبتامون. آقای دکتر رزاقی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. بابا سلام به شما و دوستان حاضر در این جلسه.
ممنونم از شما.
نکته که من می‌خواستم بگم این نکته است که مجبوریم از اینجا شروع کنیم. ما کی هستیم به عنوان انسان؟ موجودی هستیم که نیازهامون رو برطرف میکنیم و نیازهامون فقط مادیه یا نه؟ نیازهای مادی وسیله است. با حداقل هم میشه تامین کرد این نیازها رو، مادیات رو. ولی نیازهای معنوی تعیین کننده است برای ما. آرامش به ما میده، دیگر دوستی میده، فداکاری میده. از کار بدی که میخوایم بکنیم ما رو باز میداره. انگیزه های قوی میده برای کمک به دیگران، برای دگرگونی وضع اقتصاد، برای علم آموزی. مجموع اینا رو نگاه کنیم ببینیم و مقایسه کنیم با مللی که امکانات مالی زیاد دارن ولی خیلی سرگشته هستن، مثل خود آمریکایی ها مثلا. در چه شرایطی هستن؟ چه که آدمایی رو پرورش دادن؟ آره امکانات مالی بسیار بالاست از لحاظ ارتباطات، از لحاظ زندگی، ولی اون بخش معنوی رو از دست رفته است. حالا این فضاییه که در کل دنیا دارن پیاده میکنن.
البته آقای دکتر باز هم تو همین جوامعی که شما اشاره کردیم ما شاهدیم که میبینیم کودکان رو خیلی زودتر از اون چیزی که شاید در جوامع شرقی مشاهده میشه وارد بازار کار میکنن، وارد میکنن در کوچه پس کوچه های این که حالا اقتصاد رو بشناسن، حالا بدونن که خانواده چجوری باید برای اینا درآمد ایجاد کنه.
یه جنبه است. انگیزه اصلی پوله، ثروته، لذته، هدف اصلی. اینا در اینو وسیله است برای انسان. انسان بدون امکانات مادی که نتونه زندگی کنه که، ولی امکانات چقدر باید افزایش بده بکنی که من اون بخش معنوی رو گم کنم، اصلا خودم رو گم کنم، خدای خودم رو، وطن خودم رو.
دوچار اون سرگشتگی نشن،
دوچار اون سرگشتگی نشن. امکان نداره، با مواد مخدر هم نمیشه تامینش کرد، چون بزرگترین مصرف کنندگان مواد مسکن اونا هستن. انسان بی عاطفه، انسانی که همه چی داره از لحاظ مادی، حالا اونی که موفقن اونی که موفق نیستن بازندن به قول اونی هیچ، همه چی داره از مادی ولی نداره خودشو، کسی هم دوست نداره. ببین این آدم رو، این مورد تهاجم الان جامعه ما. حالا نکته خیلی مهم اینه که ما در برابر چنین تهاجمی چی کار کنیم؟ خب امکانات جدید باید استفاده کنیم، ولی نکته است به چه قیمتی. من اشاره کردم به قیمت از دست دادن تمام اون نیازهای معنویمون، به قیمت از دست دادن خودمون یا نه. ما باید یه جوری عمل بکنیم که خودمون باشیم. خب برامر این مقاومت میخواد. پدر مادر باید فکر کنن مسئله مادی همه زندگی نیست، سطح پایین تری زندگی بکنن اگه امکان ندارن. ولی همه وقتشون رو برای پول در آوردن نگذارن، برای عشق به فرزندشون، تربیت بچه‌شون، قانه بار آوردن بچه‌شون. ولی خود تو قانه نباشن بچه‌ها رو قانه بار نمیارن، بچه‌ام ارضا نمیشه. الان بچه‌ها امروز اینجوریه، ارضا نمیشن در بسیار از خانواده‌ها، خیلی از اون خانواده‌ای که تربیت سنتی دارن الان. یعنی به طور خلاصه این خدمتتون میگم، بچه همونطوری که آقای دکتر گفتن معصومیت داره، امکانات عظیمی داره برای انسان بالا شدن تو مرحله‌ای که جز خدا نبینه، سعدی میگه. ولی ما این که در اصل تربیت اونو خودبینش میکنیم، ما دیگراش میکنیم، ضربه پذیرش میکنیم، ذلیلش میکنیم برای چندر قاز، برای حقوق، برای منصب، برای خونه، برای ماشین. این انسانی که میتونه تو اون مرحله برسه در اثر رشد بی حد نیازهای مادیش انقدر کوچک میشه، حقیر میشه. ما این و حق نداریم، ولی متاسفانه این ظلم در حق بچه‌مون میکنید.
بله. تشکر. آقای دکتر، آقای یارزاده هم که صحبتی دارن.
من مطلبی می‌خواستم پیرو فرمایشات آقای دکتر رضایی عرض کنم. بسیار فرمایشات شیوا و قشنگی است. من لذت میبرم وقتی میشنوم. موضوع این هستش، ما تا وقتی یاد نگیریم فرزندانمون رو برای موفقیت‌ها و شکست‌هاشون با هم تشویق بکنیم،
از جمله موفقیت مادی و معنوی دیگه هر دو، بله،
هیچ وقت نمیتونیم توقع داشته باشیم فرزند پویایی داشته باشیم.
درست.
ما آموزش دیدیم در تفکرات خودمون که کودکانمون رو فقط برای موفقیت‌هاشون تشویق بکنیم، یاد نگرفتیم برای ایده هاشون. اگر ایده ای آوردن، این ایده با شکست ما روبرو شد، تشویقش بکنیم به خاطر ایدهش. تشویق نمی کنیم، تخریب می کنیم، حتی انتقاد هم نمی کنیم، تخریب می کنیم. چون تخریب می کنیم تجربه‌ای به دست نمیاریم، چون این کودک از تجربه خواهد ترسید. تجربه شکست براش هیچ خوشایند و لذتی نداره، در حالی که اگر بخوایم طبق فرمایشات آقای دکتر رزاقی به این موضوع نگاه بکنیم، معنوی هم ببینیم، تجربه منجر به شکست یعنی موفقیت، موفقیتی که پدر و مادر از بار معنوی برای کودکش آرامش خواهد آورد، برای درون کودکش معنویت یا معصومیتی که آقای دکتر گفتن رو به بار خواهد آورد. من میخوام از پدر مادرها این خواهش رو بکنم، بیایید اجازه بدهیم کودکانمان تجربه های شکست و موفقیت رو با هم تجربه بکنن.
سپاسگزارم.
اگر ممکنی آخر من خدمت
بله میده. خواهش میکنم.
برای اینکه بچه همون خوب بار بیاریم، اول ببینیم چه رفتاری با اونا داریم، امکانات اونا رو نابود نکنیم به دلیل اینکه نمیتونیم مدیریت کنیم. اول خودمون یاد بگیریم،
تغییر از خودمون شروع کنیم اول، بعد بخوایم که در کودکانمون
یارگیری بگیریم، ازدواج کنیم باهاش، خودمون قابل کنیم برای اون بچه‌ای که می‌خوایم تربیت کنیم. زیاده روی نکنیم در پول، فقط پول، پول، مادیات. آرامش داشته باشیم، بتونیم بفهمیم همین نکته که دکتر میگه، این بچه رو ما داریم نابودش می‌کنیم از نظر مجازات، توبیخ. این اصل اوله. همین جوری وارد زندگی نشیم و بچه بزرگ کردن. میبخشید.
خیلی ممنون. بشکر. استفاده کردیم. سپاسگزارم از حضور شما اساتید گرانقدر در برنامه امروز کارآفرینان کوچک. شما دوستان عزیز هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید، از شما هم بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز برای شما هم مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.